اینا رو باید بیا شیر کنی بدی مدها هم بخونه. فیلتر اول شاعره، بعد دلست. میشه اون مدها. خب اون مدها هم باید بدونه که چه چیزی بخونه چه چیزی نخونه، ولی حالا ما که نمیتونیم بریم، ما خود یقه خودمون که میتونیم بگیم، ما شاعرا رو بگیم آقا چگونه بگیم، چی بگیم، در چه ساعتی حرف بزنیم.
یه بحث دیگه، بحث قالبه، قالب‌های شعری. آیا شعر آینی قالب پذیر هست یا تو هر قالبی میتونیم تو این زمینه شعر بگیم و این رو گسترش بدیم؟ استاد تشریف
دارن، من جسارت نمی‌کنم.
خب آیا حبیب‌پور شروع کنن بعد شما هم؟
خواهش میکنم. نه، به نظر من، به نظر خیلی از اصحابی دیگه، قالب خاصی برای شعر آینی و شعر مذهبی نمیتونیم قائل بشیم،
چون وقتی صحبت از شعر آینی میشه همه میرن میگن قصیده، غزل، مثنوی. حالا مثلا یه بعدش در مرتبه‌های خیلی دورتر مثلا دو بیتی رباعی قرار میگیره. مثلا قالب‌های دیگه‌ای مثل حالا سپید مثلا به ندرت پیدا میشه که تو کارای مذهبی یا کار آینی.
تا چند سال قبل از پیروزی انقلاب همین نظر بود که ما با سپید و نو نمیتونیم به شعر آینی بپردازیم، اما ناگهان اساتید بزرگی مثل آقای موسوی گرمارودی، بزرگ همه ماست، بعدش سید حسن حسینی و تا حدودی مرحوم قیصر و بعضن آقایین دیگه مثل آقای شکارسری، مثل آقای اسماعیلی، مثل آقای خزوه، اینا اومدن و گفتن که شعر آینی فقط شعر قالب کلاسیک ما نیست،
درست،
بلکه ما میتونیم حتی سپید و نور رو به آینی هم بگیم و به مردم ارائه بدیم. ولی خب چیزی که مشخصه اینه که چون محور ما مردمه در شعر آینی، همینه که در شعر سپید و نو توفیق شاعران با مخاطبین عام کمتره، با مخاطبین خاص که ما بحثش رو دوست، همون شعر بلند خط خون استاد موسوی گرمارودی که یکی از معجزات آقای موسوی گرمارودی واقعا، یا گنجشک و جبرئیل مرحوم سید حسن که میدونید که شما که ایشون وصیت میکنن که این کتاب رو در کفن من بذارید،
نه
خیلی معنی میده. یا در کنار اجازه بدید بگیم نثرهای ادبی استاد سید مهدی شجاعی که باز هم وصیت اینچنینی نسبت به این کتاب کشتی پهلو گرفته عجیب و معجزه واقعا. شما کشتی پهلو گرفته رو هر وقت بخونید هم تازگی داره هم متحول میشید و که انهو اولین باره که خوندینش، ورق ورق، سطر سطر، صفحه صفحش، واژه واژهش، یک کشفیاتی هستن که بیشتر به شعر شبیهن چون جوششن. بله، شاعرای ما مثل حسن حسینی، مثل حتی اجازه بدید بگیم آیه استاد عبدالعظیم ساعدی بزرگ که باز هم یکی از خطبای شعر سپید ماست، اینا به شعر آینی در اشعار سپید خودشون پرداختن.
خیلی ممنون هستم آقای نورعلی پور عزیز جان. سخن پایانی، ما رسیدیم به انتهای بحثمون.
خیلی اولا که من ممنونم از شما که راجع به شعر صحبت میکنید و راجع به شعر آینی صحبت میکنید.
خوش.
ممنونم از تک تک گوشهایی که دارن ما رو میشنون و به این مبحث دارن گوش میدن، دارن به شعر آینی گوش میدن و دغدغه مند این حوزه هستن. و به عنوان حرف پایانی آرزو میکنم که به یک، خود شاعرم رو عرض میکنم، به یک شعوری برسم در شعر آینی که قطعاً اگر این حاصل بشه خیلی اتفاقات خوبی در شعر میفته
انشاءالله. جناب آقای حبیب‌پور اگر شعری دارید یا سخن پایانی دارید میشنویم.
من اجازه بدید تشکر کنم از شما و دوست عزیزمون و همه همکاری شما دار این برنامه. انشاءالله امیدوارم که این بحث ها مقدمه ای باشن برای اینکه خودمون بی تعارف، بی پیراستهی بشنیم و حلاجی کنیم این شعر آینی رو، شعر هیئت رو. انشاءالله در فرصت های بعدی
انشاءالله. آره حتما انشاءالله این فرصت دست خواهد داد و رادیو گفتگو برای همین بحث ها گذاشته شده و برنامه از پارسی تا فارسی. خب عزیزان شنونده، این بخش یک آسمان نگاه رو به پایان میبریم و میریم به بخش بعدی برنامه تا سر زلف سخن رو که جناب آقای دکتر مهدی محمدی رو در خدمتشون خواهیم بود انشاءالله پی خواهیم گرفت. تا چند لحظه دیگه ما بازم خدمت شما خواهیم رسید.
سر زلف سخن
خب همچون برنامه های گذشته جناب آقای دکتر مهدی محمدی در خدمتشون هستیم با بخش تا سر زلف سخن. آقای دکتر محمدی کارشناس ادبی، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی هستن. پشت خط تلفنی مان و من به ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. استاد سعید ایراد، خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
اما همونطور که احتمالاً بحث ما رو پی گرفتید، ما راجع به شعر آینی صحبت کردیم و اشاراتی داشتیم به قالب‌های شعر آینی که کمتر در موردش صحبت شده و مهمان عزیز برنامه جناب آقای حبیب‌پور اومدن راجع به شعر سپید صحبت کردن در شعر آینی. شما اگر این بحث رو میتونید پی بگیرید در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. عرض بکنم که همونجور که حتما عزیزان فرمودن، قسمت عمده ای از ادبیات ما و ادبیات آینی ما میشه عرض بکنم که مباحثی که مربوط به مناجات هست. یکی از عمده ترین مباحث موجود در ادبیات فارسی همین مباحث مناجات هست. من یه تعریفی ازم عرض بکنم که تفاوتی هست بین مناجات و توحید گفتن خداوند. حالا از این جهت چرا من رفتم سراغ مناجات؟ چون یه قسمتی عمده ای از ادبیات آینی ما مربوط میشه به مناجاتی که شاعران و نویسندگان با حضرت حق دارن و اتفاقا حالا چون فرمودین که شعر سپید هم در این زمینه نقشی داره و استادان بزرگوار در این مورد صحبت کردن، من یه اشاره هم در این مورد داشته باشم.
بله خواهش میکنم.
اما خب عرض بکنم که همونجور که گفتم قسمت عمده ای از ادبیات ما که ادبیات آینی هست و قسمت عمده از اون که میشه مناجات. تفاوت مناجات با توحید در این هست که در قسمت توحید شاعر یا نویسنده در مورد خداوند صحبت میکنه، صفات و ویژگی های خداوند رو میشماره و اونها رو یاد میکنه. اما توی مناجات شاعر یا نویسنده یا مناجاتگر مستقیما با خود خداوند صحبت میکنه، یعنی رو در رو بدون واسطه شروع میکنه با خداوند صحبت کردن. این مناجات از دو زاویه قابل بررسیه، یعنی یکی از حیث محتوا، اینکه اون شاعر یا نویسنده یا مناجاتگر چه مطالبی رو مطرح میکنه، دومی که از حیث شکل و فرم چگونه هست، که حالا شعر سپید میشه یکی از فرمهایی که شاعران توی این فرم با خداوند مناجات میکنن یا اینکه کلن ادبیات آینی رو پدید میارن. ببینید تو بحث مناجات سابقه خیلی طولانی در ادبیات فارسی داره، خصوصا در ادبیات کلاسیک ما نویسندگان زیادی مثلا خواجه عبدالله انصاری اصلا کتابی دارن به اسم مناجات نامه.
داره.
یا از نزدیکان ما مرحوم علامه حسن زاده آمالی، ایشون هم کتابی داره به نام مناجات نامه. این مناجات ها فرم خاصی دارن، شکل خاصی دارن. مثلا خواجه عبدالله میگه الهی بر هر که داغ محبت خود نهادی، خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی. ببینید بین نهادی و در دادی سجد درست کرده. اصلا شکل مناجات نامه ها به این صورت هست که اینها دارای وزن هستند، معمولا یه توازنی برقرار هست، یه سجعی بین اجزای کلام برقرار هست. اینو حالا تو قسمت دوم اگه فرصت شد عرض میکنم. تو ما بحث محتوا اینو عرض بکنم که اینی که گفتم شاعران یا نویسندگان وقتی مستقیم با خداوند صحبت میکنن اینجا میشه مناجات، ما سابقه طولانی داریم. من یه جلسه خاطرم از فرمانده نظامی و مخزن الاسرار در همین برنامه صحبت کردیم. بله. اونجا گفتیم که اون مناجات فوق العاده زیبای نظامی، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده رو اونجا بررسی کردیم. این جز مناجات های زیبایی هست که شاعران و نویسندگان با خداوند دارن.
اما خدمت اتفاقاً زیبا و امروزیه، انگار شاعر امروز
خیلی امروزیه. اصلا زبان نظامی یک زبان فوق العاده زیبا و جذابی است که تقریبا در هیچ شاعر دیگه ما نمیتونیم. اصلا به همین دلیل هست که نظامی کمی در بین شاعر، هرچند ما اونو به عنوان یکی از قله های ادب فارسی میشناسیم، اما با این حال به نظر من نظامی و مخصوصا مخزن الاسرارش مهجور مونده و چقدر خوب هست که در مورد مناجات های نظامی یه بحثی انجام بشه. اینها که مناجات های مستقیم هست، اما یه جاهایی هست که شاعران غیر مستقیم با خداوند مناجات میکنن. خب مثلا به قول همون شعر معروفی، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید از حدیث دیگران یا از زبان دیگران. مثلا مولوی داره که داستان موسی و شبان، دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت، دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب آید به روبم جایه کرد. اینها مولوی داره از زبان اون چوپان با خداوند صحبت میکنه، اما در واقع گوینده اصلی این مناجات ها خود مولوی هست دوست. که بعد میخواد در انتها نتیجه میگیره که هر کسی از زبان خودش میتونه مناجات خداوند رو بگه و از هر کسی به راهی برای خداوند راهی هست. یا مثلا تو داستان لیلی و مجنون، جایی که مجنون رو توصیه میکنن به پدرش که ببر به خانه کعبه و اونجا دعا بکن شاید این شفا پیدا بکنه، که خیلی هم عرض کنم که زیباست. مثلا میگه آمد سوی کعبه سینه پرجوش، چون کعبه نهاد حلقه بر گوش، گوهر به میان زر برامیخت، چون ریگ بر اهل ریگ میریخت. این گوهر به میان زر برامیخت یعنی گوهر استعاره از عشق، زر استعاره از صورت مجنون که به دلیل همین عشق زرد رنگ بود، گوهر به میان زر برامیخت یعنی شروع کرد به عشق ریختن. این مناجات مجنون فوق العاده مناجات زیبایی هست که حالا خیلی نمیخوام وقت رو بگیرم، عرض بکنم که ازش میگذرم. مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید، از جا و چمار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست، میگفت گرفته حلقه در بر، که امروز منم چو حلقه بر در. این مناجاتی که اینجا مجنون با خداوند داره در واقع مناجات خود نظامی هست. در صورت مفاهیم و معانی موجود در مناجات ها یکی از قسمت های مهم ادبیات فارسی ما که فکر میکنم جا داره نگاه بکنم، اما حالا نمیدونم چقدر فرصت داره که من نکته که از اتالی فرمودین و فرم اشعار و فرم ادبیات برم یک خودم در فرم
حد اکثر فکر میکنم 3 دقیقه میتونیم این بحث رو جمعش کنیم.
من حالا بدونیم که مثال ها رو بخوام عرض بکنم، این نکته هم بگم که مناجات ها در هر زبانی که انجام میشن دارای فرم های مشترکی هستن. این خیلی نکته جالبیه. یعنی مناجات هایی که در زبان عربی انجام میشه فرمش همون فرم مناجاتی است که در زبان فارسی انجام میشه. من نمونه ای از مناجات خواجه عبدالله انصاری رو عرض کردم. بله. نگاه بکنم ببینیم سجع داره، موازنه داره، ترسیع داره، از صنایع لفظی استفاده میشه. یعنی همون قدر که به زیبایی مفاهیم دارن توجه میکنن، به چگونه گفتن هم توجه میکنن. به مناجات ها معمولا شاعران هم براشون و نویسندگان چه گفتن مطرح هست، اینکه چگونه با خدا مناجات بکنن، چه حرفی بزنن و هم چگونه گفتن، یعنی از چه فرمی از فرمهای موجود ادبیات بخوان استفاده بکنن.
درسته.
بله قالب ها، چون حالا به این بحث فرم با بحث قالب متفاوت دیگه.
درسته.
قالب اون شکل‌هایی هستش که مثلا در نحوه قرار گرفتن قافیه مثلا مد نظر ما هست.
درسته.
اما فرم این که یک مطلب چگونه ادا بشه، چگونه از هنرسازه ها بخوان استفاده بکنن، این نحوه استفاده از هنرسازه ها و شکل استفاده از هنرسازه ها نوع خاصی است که در مناجات نامه همه زبان ها مشترکه. یکی از زیباترین مناجات نامه هایی که ما داریم دعاهای امام سجاد علیه السلام هست که ازش به عنوان صحیفه سجادی یاد میکنیم. ببینید دقیقا فرمی که امام سجاد در این کتاب یا این مجموعه ادعیه ها استفاده میکنه دقیقا همون فرمی است که حاج عبدالله انصاری در ازش استفاده میکنه. حالا این هم بگم جالبی که حاج عبدالله هم خب شیعه نیست دیگه، حاج عبدالله اهل تسنن، اما فرم استفاده از هنرسازه ها، فرم استفاده از واژه ها در مناجات خواجه عبدالله همون فرمی است که امام سجاد علیه السلام داره استفاده میکنه. یا مثلا ما نگاه بکنیم از امیرالمومنین علیه السلام، ما یک کتاب داریم به نام نهج البلاغه که سید رضی جمع آوریش کرده.
بله.
مجموع خطبه ها، نامه ها و جملات کوتاه هست. اونجا ما فقط در مورد بلاغت سخنان حضرت امیر نگاه میکنیم، اما دعاهایی که از حضرت امیر باقی مونده، اون
خیلی جای صحبت داره و بایستی بهشون بپردازیم و بتونیم شاعرای عزیز ما بتونن اینا رو توی اشعار خودشون استفاده کنن.
دقیقاً این فرم ها بالاخره برای ما قابل بررسیه و شاعران و نویسندگان میتونن فرم ها رو بگیرن و از اونها استفاده بکنن و شکل های جدید بهش بدن و آثار
خیلی ممنون. خیلی متشکرم. آقای دکتر محمدی، کارشناس ادبی، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی، استفاده کردیم از صحبتاتون و شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. آقای دکتر
ممنون. وقت شما و شنوندگان عزیز هم بخیر انشاءالله.
خیلی متشکرم. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امشب از پارسی تا فارسی رسیدیم. ممنون هستیم که با ما همراه بودید. مثل همیشه برنامه امشب رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم و من ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم تا شنونده این بخش باشید. شبتون خوش و خدا نگهدار.
حسن ختام.
مرگ در جانم تلاطم می کند این روزها، زندگی دارد مرا گم می کند این روزها. عشق می آید خبر می گیرد از اندوه من، درد می آید تبسم می کند این روزها. گاه تنهایی می آید می نشیند پای حوض، سنگ هم با من تکلم می کند این روزها. مرگ از جسمم نمی پرسد که حتی کیستی، مرگ بر روحم ترحم می کند این روزها. روح بازی گوش می خندد به جسم خسته ام، جسم روحم را تجسم می کند این روزها. دختران کوزه بر سر می رسند از راه دور، دختران کوزه بر سر می رسند از راه دور، کوزگر خاک مرا خم می کند این روزها.
برنامه از پارسی تا پارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 47 44 ارسال فرمایند.
سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران.
صبح زن نشد فلک
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بداند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطرانگیزترین مستندهای رادیویی رادیو مستند، سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز صدای واقعیت پشواک حقیقت رادیو مستند.
حریم شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده‌ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس‌های مختلف در اینترنت مثل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خرید‌های آنلاین ما توصیه‌های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی می‌برند. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت‌هامون رو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپاهای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چه جوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم می‌کنیم. اگر می‌خواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. همونطور که شنوندگان ارجمندمان در تهران و اطراف مطلع هند. در تهران هوا بارانی است، لطافت طبعتان به باران مانند باد، بخشنده با تراوت، سرسبز و خرم.
آسمونه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پرکشد خیال باشه بی تو. جان کجایی؟ که بوده تا وطن جدایی. باران تویی به خاک من بزن، مگر ندانی چو هست و دوره بیراهی خموش و تار بی عبوره. نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27 86 10 35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که با ما همراه هستید. تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه ها در خدمتون خواهیم بود. و اینک ساعت 23 صدای جمهوری.